فیض و آرامش خداوند بر شما. توی خداوند، داور همه مردم هستی. تو خدای عادل هستی. آمین. در قسمت قبل در مورد شخصی صحبت شد که احساسات دوگانه در وجودش داشت و نیاز داشت که با این احساسات کنار بیاید. در ادامه آلیسون متوجه شد که پیتر به خاطر خشم محبت آمیزش دوست پسر سابق او را بی ارزش قلمداد می کند. او آن مرد را حقیرتر از واقعیت می دید و او را پست‌تر از آنچه خداوند خلق کرده بود می پنداشت. چرا؟ به خاطر اینکه افرادی که مشابه پیتر هستند با چیزهایی که از دست می دهند این گونه برخورد می کنند. اگر به خصوصیات بدشان فکر کنم زیاد اذیت نمی شوم و کمتر به آنها نیاز پیدا می کنم. این مسئله اساره چهارمین عاملی است که باعث کنارگیری می شود. بی ارزش کردن محبتی را که می تواند موجب نجات ما شود را از بین می برد. این کار ما را از درد رفتن به سوی دیگران مسون نگاه می دارد که در واقعیت ذهنیت انگور گندیده است. انگورهایی که دلم می خواست خراب و گندیده بودند. این ذهنیت بدان معناست که من در واقع آن انگورها را می خواستم. اما از اونجایی که دستم به آنها نمی رسید و این مسئله آزارم می داد، انگورها را خراب و گندیده می پندارم، تا کمتر اذیت شوم. اگر شما متمایل به بی ارزش کردن هستید، احتمالاً دارای برخی از خصوصیات زیر می باشید. زمانی که چیزی را از دست می دهم، دلایلی برای خود می تراشم که گویی آن مسئله اصلاً مهم نیست. زمانی که دوستی من با کسی به هم می خورد، به خصوصیات منفی آن فرد فکر می کنم تا بتوانم با آن مسئله کنار بیایم. زمانی که کسی راجع به خواستش حرف می زند، مثل خرید یک خانه، دیدن یک فیلم، ایجاد رابطه، ذهنم به سرعت به سراغ نکات منفی آن خواسته می رود. خانه خوب ساخته نشده. فیلم مورد توجه منتقدین قرار نگرفته است. آن فرد مناسب تو نیست. زمانی که انتظار چیزی را می کشم، سعی می کنم با بی ارزش کردن آن جلوی هیجان خود را بگیرم. احتمالاً بی فایده است. من ارتقا نمی گیرم. او هیچ وقت با من بیرون نمی آید. کم ارزش جلوه دادن هیجان را از ما سلب می کند. نیازها، آرزوها و خواسته های ما را از بین می برد. کشتن و از بین بردن درون ما از خطر کردن دورمان می کند. اگر شما هیچ نیازی نداشته باشید، یک انسان زنده به نظر نمی رسید. همانطور که یک شعر معروف می گوید، من چیزی را که ندارم نمی خواهم. این عمل بی ارزش کردن نامیده می شود. یعنی اینکه خودمان را مجبور کنیم که چیزهایی را که نداریم طلب نکنیم. بی ارزش کردن از کجا می آید؟ بی ارزش کردن ابزاری است که زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محبت برای ما کاری انجام نداده است. به دنبال رابطه رفتن خودش یک کار محسوب می شود. این کار به خطر کردن و فروتنی نیاز دارد. حتی اگر بخواهیم با افراد قابل اعتماد رابطه برقرار نماییم. اما اگر مدتی در اطراف افراد نامناسب اوقات خود را سپری کرده باشید، کار بیشتری انجام داده اید. در واقع شکنجه شده اید. چیزهایی دردناکتر از پاسخ نگرفتن از کسی این است که از او درخواست محبت کرده ایم. مانند به انتظار ماندن نیازها، در حالی که برهنه و بی محافظ و گرسنه در مقابل ما قرار دارند و هیچ کس وجود ندارد تا این درد را در ما خاموش کند و به ما آرامش دهد. این درد غیر قابل تحمل است. برای آرام کردن این درد احساسی ما نیازهای خود را بی ارزش قلمداد می کنیم و دلایلی را خلق می کنیم که به خود تلقین کنیم به آنها نیازی نداریم. ایوب این خطر را درک کرده است. حق شکست دل دوستش ترحم است، اگرچه هم ترس قادر مطلق را ترک نماید. کتاب ایوب باب 6 آیه 14. به عبارت دیگر، اگر روابط من با سایر انسان‌ها از محبت تهی باشد، ممکن است موجبات جدایی من از آسمان را نیز فراهم کند. فردی که عمل بی ارزش کردن را انجام می دهد، در واقع چه کار می کند؟ آیا شما افراد نیک را بد می دانید؟ آیا با بی ارزش کردن از خطر می گریزید؟ اگر اینطور است، چند راه حل برای رهایی از این وضعیت به شما پیشنهاد می کنیم؟ راه حل اول، بدانید که شما برای نیاز داشتن خلق شده اید و حتی خداوند هم زمانی که برای انسانهایی که توبه نمی کنند ناله می کرد، آرزو کردن را تجربه نمود. ای اورشلیم، ای اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود، چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می کند و نخواستید. کتاب متی باب 23 آیه 37. نیاز یکی از بخش های نیکوی وجود شماست. راه حل دوم، به مطالبی که برای بی ارزش جلوه دادن امور بیان می کنید و یا به آنها فکر می کنید توجه نمایید. از دوستانتان بخواهید نسبت به این عمل شما بازخورد نشان دهند و احتمال دارد این کار شما را شگفت زده کند. راه حل سوم، الگوها را مورد توجه قرار دهید. آیا شما وقتی واقعاً چیزی را می‌خواهید به عمل بی ارزش جلوه دادن روی می‌آورید؟ یکی از دوستان من اخیراً برای ایفای یک نقش در یک نمایش کلیسایی تست داده بود. او بازیگری را خیلی زیاد دوست داشت و واقعاً می‌خواست در آن برنامه حضور داشته باشد. اما زمانی که با من راجع به این موضوع صحبت می‌کرد گفت: خب این فقط یک نمایش کلیسایی است. معمولاً شدت بی‌ارزش جلوه دادن از سوی ما نمایانگر شدت نیاز ماست. راه حل چهارم، سعی کنید نیازهای خود را به روابطتان وارد کنید. افراد قابل اعتمادی را بیابید که می توانند به شما کمک کنند تا بدون اینکه آسیب ببینید نیازهایتان را برآورده سازید. حال می رسیم به بحث کمال پرستی. مارک یک مشکل متحرک است. او یکی از آن دست افرادی است که شناختنش کاری بس دشوار است. او یک مرد مجرد مسیحی مجرب است که مشکل بزرگی چون اعتیاد، مشروب خاری و روابط نامشروع در او یافت نمی شود. باهوش، ورزشکار، خوشقیافه و مسئولیت پذیر است و خداوند را محبت می کند. مارک یک مرد 45 ساله است. او هیچ دوستی ام از قابل اعتماد یا غیر قابل اعتماد ندارد و خیلی خیلی تنهاست. این تصویر چگونه شکل می گیرد؟ از بیرون تصور آن دشوار به نظر می رسد. شخصی مانند مارک باید یک زندگی فعال و پر از رابطه و دوستی داشته باشد. اما زمانی که قدرت کمال پرستی را درک کنید، این مسئله را خواهید فهمید. مارک یک فرد کمال پرست محسوب می شود و به تازگی متوجه تأثیرات مخرب این ویژگی شده است. گاهی اوقات ما راجع به کمال پرستی خود مزاح می کنیم. من به آینه نگاه کردم و از اینکه 3 پوند اضافه وزن دارم خیلی ناراحت شدم. کمال پرستی ممکن است به افسردگی، رفتارهای نادرست و حتی طلاق بیانجامد. کمال پرستی یعنی چه؟ کمال پرستی یعنی ناتوانی در تحمل کردن کمبودها و قصورها. فرد کمال پرست از نواقص موجود در خودش و دیگران و حتی دنیا می ترسد. او وقت زیادی صرف می کند تا یک دنیای کامل و بی عیب ایجاد کند و بیهوده از حقایقی چون گناه و کمبود می گریزد. فرد کمال پرست سعی می کند در سرزمین ایدئال ها زندگی کند. او زندگی را آنگونه که باید باشد می بیند. مردم باید به درستی با یکدیگر رفتار کنند. من باید یک انسان مفید و موفق باشم و عدالت و برابری باید حکمرانی کند. سپس او با شکاف عمیق بین سرزمین ایدئال‌ها و سرزمین واقعی مواجه می شود. به عنوان مثال نمی تواند انتظاراتی که از خودش دارد را برآورده کند. یا کسی که برای او اهمیت دارد ناامیدش می کند. وی در پذیرش سرزمین واقعیت‌ها دچار مشکل می شود و همیشه سعی می کند آن را به سرزمین ایدئال‌ها تبدیل کند. در سطحی عمیق‌تر، فرد کمال پرست به شریعت به شدت پایبند است و زنجیر شریعت به شدت دست و پای او را بسته است. زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزء بلغزد ملزم همه می باشد. کتاب یعقوب باب 2 آیه 10. راه رفتن بسیار سخت می شود اگر بدانید که یک لغزش کوچک لن و نفرین را برای شما به ارمغان خواهد آورد. کمال پرستی به دو شیوه ما را از افراد قابل اعتماد دور نگاه می دارد. نخست، کمال پرستی ما را شایسته رابطه نمی داند. استاندارد غیر ممکنی که برای آنچه که باید باشیم همچون یک ابر ترسناک بر سرمان سایه می افکند. دائما نقص ها، گناهان و ضعف های خود را یادآور می شویم و همه بدی های من را به بدترین شکل ممکن می بینیم. لعنت شریعت را درک می کنیم و احساس می کنیم تنها هستیم و کسی دوستمان ندارد. در این نقطه فرد کمال پرست گناهان خود را بزرگ و محبت خداوند را کوچک به شمار می آورد. او تصور می کند که هیچ کس نمی تواند وجود واقعی او را دوست داشته باشد. وجود واقعی من بسیار منفی و زشت و بد است. و در نتیجه گوشه‌گیری اختیار می‌کند و از هر کسی که وجود واقعیش را بشناسد دوری می‌گزیند. دوم، کمال پرستی دیگران را شایسته رابطه و دوستی نمی‌داند. گاهی اوقات چراغ داوری فرد کمال پرست بر روی دیگران متمرکز می‌شود. او دیگران را قابل سرزنش می‌بیند و چشم خود را بر روی نقاط مثبت آنها می‌بندد. سعی می‌کند فرد مقابل را اصلاح کند یا اینکه رابطه‌اش را کاملاً با او قطع می‌کند. فرد کمال‌پرست معمولاً دیگران را مورد انتقاد قرار می‌دهد با وجود اینکه منظور بدی از این کار خود ندارد. در اغلب موارد نفرتی که از خودش دارد با انتقاد جویی و ایرادگیری از دیگران نمایان می شود. در اکثر موارد فرد کمال پرست احساس می کند که از حق ویژه‌ای برخوردار است و نباید مانند سایرین با او رفتار شود. بلکه وی شایستگی یک رفتار خاص را دارد. زمانی که شما خودتان را بالاتر از دیگران بدانید، با آنها رابطه برقرار نخواهید کرد زیرا کسی نمیتواند انتظارات شما را برآورده سازد. در ادامه به برخی از کارهایی که افراد کمال پرست انجام میدهند نظر خواهیم افکند. قبل از شناخت کامل یک دوست او را نالایق قلمداد میکند. اگر یک نفر با او قطع رابطه کند به شدت آزرده خاطر و ناامید میشود. استانداردهای غیر ممکنی برای افراد تعیین می کند. ممکن است آنقدر خودش را پر از عیب و ایراد ببیند که از برقراری هر گونه رابطه ای اجتناب کند. ممکن است زنجیره ای از روابط ناموفق را پشت سر گذاشته باشد و به خاطر آزردگی زیادی که از جانب این روابط بر او تحمیل شده به طور کلی رابطه با دیگران را کنار بگذارد. خب عزیزان خداوند، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه پادشاهان، اعتراف می کنیم که می خواهیم تمام زندگی خود، سلامتی روحی و جسمانی خود و زندگی عزیزانمان را به دست پرتوان و نیرومند تو بسپاریم تا تو از ما محافظت نمایی. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.